الله الرحمن الرحیم. در بحث خانواده و فضای مجازی لازم موضوع خانواده رو مقدم قرار بدیم. کلن در موضوعات تربیت رسانه‌ای تربیت محوریت داره. چرا؟ چون ما اینجا دیگه با انسان سر و کار داریم. رسانه ابزاری است که با این انسان میخواد سر و کله بزنه. حالا یا آثار مثبت داره یا آثار منفی داره. ما اگر این محیط تربیتی، این انسان، این خانواده، این جامعه، این مدرسه، این مسجد، این رو درست بشناسیم، طرز مواجهش با رسانه رو میتونیم خیلی خوب طراحی بکنیم. اما اگر اینو درست نشناسیم، همیشه رسانه یک قول بزرگی میشه که نسبت به تربیت، نسبت به محیط‌های تربیتی فقط آرزه داده، فقط داده انگاری که قلقلش میده. نه، بلکه داده تیر میزنه، اون جاهای خلأ رو پیدا میکنه، یک ضربه میزنه و همیشه تربیت سیبل این رسانه قرار میده. ولی در تربیت رسانه ای نه، ما انسان رو و اون نهاد تربیتی رو تقویت میکنیم، مواجهش رو با رسانه میتونیم خیلی خوب طراحی بکنیم. پس لازمه که امروز در مورد خانواده با هم بیشتر صحبت بکنیم. خانواده چیه؟ خب ما الحمدلله الان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم که خانواده یک تعریف مشخصی داره. زن و مرد با هم ازدواج میکنن، در یک خانه و کاشانه قرار میگیرن، فرزنددار میشن، این محیط رو بهش میگیم خانواده. اما اگر دقیق بشیم میشه ایرادهای به همین تعریف خودمون بگیریم. اما قبل از اینکه وارد نقد خودمون بشیم، اجازه بدید که از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها بیایم ببینیم اون ور چه خبره، خانواده از اون طرف چه جوری تعریف میشه. شهید مطهری میگه ما دو بعد داریم، بعد عالی، بعد دانی. بعد دانی چیزاییه که غریزیه، با حیوانات مشترکه، هیچ هم بد نیست، فقط با حیوانات مشترکه. اگر انسان به بعد دانیش اکتفا بکنه حیوان میشه دیگه، اون حیوان ناطق که میگن فقط بخش حیوانشه. بعد عالی اون چیزاییه که ویژه انسانه، ویژه خدایی انسانه. مثلا خیلی ساده، غذا خوردن ما و حیوانات مثل همه دیگه. حالا ما نشسته غذا میخوریم، اون مثلا ممکنه که در حال خزیدن غذا بخوره، در حال مثلا چهار پا را رفتن غذا بخوره، ولی غذا خوردن یکیه. این بین من و یک گاو، یک گوسفند، یک شتر مشابه مثل همین. اگر من اینو تونستم در راه بعد انسانی خودم قرار بدم، این یه فرقی خواهد کرد. بعد انسانی من چیه؟ مثلا من میخوام بنده خدا باشم، میخوام یک انسان حقیقت طلب باشم، دیگه هیچ گاو و گوسفندی دنبال این همچین چیزی نیست. گاو و گوسفنده برای چه غذا میخوره؟ برای اینکه غریزه شه، غذا نخوره میمیره. من برای چه غذا میخورم؟ برای اینکه میخوام کسب علم بکنم، میخوام کسب معرفت بکنم. اگر این کار رو نکنم انسان نیستم. پس غذا میخورم که بتونم اون کار انسانیم رو انجام بدم. این تعریف کلی رو داشته باشید: بعد دانی، بعد عالی، بعد غریزی، بعد فطری. من فطرت دارم، انسان فطرت داره. فرق انسان با حیوان که فطرت داره، حیوان فقط فقط غریزه است، انسان فطرت هم داره. توی اهداف تشکیل خانواده میگن که خانواده چندین نوع هدف داره. یه هدفش تأمین نیاز جنسی. نیاز جنسی یک غریزه است، غریزه بین انسان و حیوان مشترک. همه پرندگان این غریزه رو دارن، همه خزندگان این غریزه رو دارن، همه چهارپایان این غریزه رو دارن، همه گوسفندان تشکیل خانواده میدن به این معنی. اگر شما خانواده رو در این سطح ببینید میشه یک خانواده حیوانی. اگر خانواده رو در سطح عالی ببینید میشه یه خانواده انسانی. بین این دوتا خیلی فرقه. اجازه بدید برای اینکه خوب بشناسیم، قرار شد نگاه غیر دینی، نگاه غیر انسانی، نگاه غربی ها، نگاه شرقی ها رو با هم صحبت بکنیم قبلش. اگر ما بیایم در بعد دانی موضوع غریزه رو قرار بدیم، دیگه اسمش خانواده اصلا میتونه قرار نگیره. چنانچه غرب اصلا موضوع مقسم اصلی خانواده بود که میشد بعد عالی، بعد دانی، غرب اصلا بازی رو عوض کرده، میگه مسئله من غریزه جنسیه، عالی دانی کیلوچن، مسئله من غریزه جنسیه. حالا شما غریزه جنسی رو چجوری میتونی رفع بکنی؟ یک راهش اینه که ازدواج زن و مرد در قالب قانون، در قالب کلیسا، در قالب مثلا اون مذهب، اون دین، اینو به عنوان یک روشی میدونیم. یا شما دلت میخواد غریزه جنسی اینجوری رفع کنی، خب خودت میدونی. اما خب ما دیگه تکراری شده برامون این، دلمون میخواد که از این قالب بیایم بیرون، تنوع طلب بشی، مردا زنا همه تنوع، اصلا چی اینا، چی آزادی جنسی، هر مردی با هر زنی که خواست باشه. فحشا، فساد، زنا در جامعه اینجوری زیاد شد، از قالب اصلی خارج شدن. با کدوم مسئله دیگه؟ مسئله خانواده نیست، مسئله غریزه جنسیه. وقتی مسئله غریزه جنسی شد، رابطه مرد در خارج چارچوب خانواده شکل میگیره. آیا انسان به این بسنده میکنه؟ نه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. دیگه حالا باب طغیان باز میشه. یه آدمایی میان میگن که آقا ما از این که اصلا با جنس مخالف رابطه داشته باشیم خسته شدیم، اصلا جنس مخالف میبینم تحریک نمیشه، اصلا غریزه من جنس مخالف رو دیگه بر نمیتابه، من میخوام با جنس موافق رابطه داشته باشم. هم جنس بازی باب شد، انقدر باب شد که قانون شد، انقدر باب شد که هم جنس بازی شد خودش تشکیل خانواده، انقدر باب شد که همجنس بازی خودش شد تشکیل خانواده. یا آقا ما چند نوع خانواده داریم؟ خانواده هایی با تشکیل شده از جنس های مخالف، خانواده هایی تشکیل شده از جنس های موافق. دو تا زن میشن یک خانواده، دو تا مرد میشن یک خانواده، بچه دار نمیشن، اینها میرن از پرورشگاه، از این فرزندان نامشروعی که در جامعه شکل گرفتن، اونها رو میارن، اونها رو بزرگ میکنن، اینو بهش میگن خانواده. خیلی از این بازیگرا، از این بازیکنای فوتبال و بازیگرای تلویزیون و سینمای غرب الان این شکلی خانواده تشکیل میدن دیگه، خودشون شدن معرف این نوع خانواده ها. خب اینم یک نوع انحراف جنسی. ببینید باز مسئله روابط جنسیه، مسئله خانواده نیست. اجازه بدید دیگه بقیه موارد رو مفصل نگم. بعضی وقتا انحراف جنسی به این محدود نمیشه که فقط رابطه با جنس مخالف یا موافق باشه. طرف میگه آقا من خدایی نکرده میخوام خود ارضایی بکنم، این رو به عنوان یک قالب از رفع نیاز جنسی تجویز میکنن. الان بعضی از روانشناسا در داخل ایران، در همین جامعه اسلامی، این رو به نوجوانان تجویز میکنن. نوجوانی که با انواع و اقسام هیجانات در جامعه مواجه میشه، میده خدمت روانشناس، میگه من این مشکل رو دارم. میگه خب تو که نمیتونی ازدواج بکنی، اگه نمیتونی مثلا دوست از جنس مخالف هم داشته باشی، خب چیز کن، استمنا بکن، پناه بر خدا. و بعد از اون دیگه ارتباط با حیوانات. الان عکس‌های زیادی در شبکه‌های اینترنتی هستش که ازدواج انسان با اسب، انسان با سگ، انسان با انواع و اقسامش. و بدتر از همه اینها روابط جنسی با اشیاء، با نوعی از عروسک‌های جنسی رو ترسیم کردن، طراحی کردن و بسیار بازار بزرگی داره پیدا می‌کنه و گویا در داخل ایران هم وارد شده. مسئله غرب دیگه خانواده نیست، مسئله غرب رفع نیاز جنسی به ای نحوه، به هر صورتی که تونسته. این بسیار خطرناکه. توی این وانفسا اسلام یک راهکار اصلی، یک راهکار بزرگ رو ارائه کرده، اون هم ازدواج، ازدواج مرد با زنی که مانع ازدواج نداشته باشه. چون میدونین مرد مانع ازدواج نداره، با هر مردی میشه ازدواج کرد، ولی با هر زنی نمیشه ازدواج کرد. با زنی که در عده باشه یا همسر داشته باشه نمیشه ازدواج کرد. البته تو این حرفی که زدم یک دقتی وجود داره. ازدواج با مرد و زن، ازدواج مرد و زن محرم، کسایی که نباید از هم پوشش داشته باشن، ازدواج اینها با هم خب حرامه. و یک استثنای دیگه ای هم هست، ازدواج مرد با خواهر همسرش. تا وقتی که من با این خانم زن و شوهر هستیم، با خواهر این خانم نمیتونم ازدواج بکنم و همونطور اون خانم با بنده نمیتونه ازدواج بکنه. پس این محدودیت هست. ولی به طور کلی مرد با هر، ببخشید، هر زنی میتونه با هر مردی ازدواج بکنه، به شرط اینکه این موانع رو نداشته باشن. و غالب از این خارج نمیشه دیگه، همجنس گرایی، ازدواج با حیوانات، اون مواردی که عرض کردم امکان وقوعی نداره. پس ما از این بعد دانی باید فرار کنیم. خانواده ای که میخواد تربیت کننده باشه، فضای تربیتی داشته باشه، نباید یک خانواده دانی باشه. اجازه بدید من به این اصلا نگم ازدواج، بگم جفتگیری. جفتگیری مال حیوانات دیگه، میگن فصل جفتگیریه، این حیوان مثلا در این فصل از سال نیاز جنسیش اوج میگیره و با جنس مخالفش ارتباط میگیره. جالبه که ازدواج حیوانات هم با جنس مخالفه، ما از همجنسگرایی اینها پایین تر سطحش از سطح انسانی، ببخشید پایین تر از سطح حیوانی، حیوانات همین کار رو نمیکنه. پس این ازدواج حیوانی یا جفتگیری از بعد انسانی باید جدا بشه، الا اینکه این مقدمه ای برای رسیدن خانواده اسلامی یا خانواده انسانی باشه، خانواده ای که دیگه نمیخواد در حد حیوان محدود بمونه. اگر این شد خب ارزشمنده. بله در هر خانواده انسانی نیاز جنسی رفع میشه، در هر خانواده اسلامی، خانواده الهی، نیاز جنسی به بهترین نحو رفع میشه. اصلا نیاز جنسی در اسلام چیز مذمومی می نیست، بسیار چیز ارزشمند، بسیار چیز جذاب. حتی در روایات داریم که لذت اهل بهشت، بیشترین لذتی که اهل بهشت میبرن در نعمت‌های مادی همین لذت جنسیه. این چیز بدی نیست، ولی باید در بعد انسانی قرار بگیره، در بعد الهی قرار بگیره. پس اینجا جفتگیری رو از ازدواج داریم جدا میکنیم. اجازه بدید یک تصویری رو با هم تصور بکنیم. یه وقتی یک آقایی با یک خانومی ازدواج میکنه، اینها ازدواجشون در حد در کنار هم قرار گرفتنه، زیر یک سقف بودنه. این ازدواج خوبه، ابعاد دانی رو داره، میتونه به بعد عالی هم نزدیک بشه، ولی وقتی تا وقتی که اینها، این مرد میخواد مرد باشه، این زن هم میخواد زن باشه و میخواد در کنار هم قرار بگیرن، این خانواده بسیار خانواده شکننده خواهد بود. چه اتفاقی میفته؟ با کوچکترین اتفاقی، با کوچکترین مسئله اینها از هم جدا میشن. اما اگر این آقا و این خانوم با هم ازدواج بکنن و با هم یکی بشن، این خانواده قابل گسست نیست. خانواده اسلامی خانواده یه که درش وحدت نفوس اتفاق میفته. انسانها با هم یکی میشن. زوجیت یعنی یکی شدن، زوجیت یعنی از خودخواهی خارج شدن. من در بعد دانی، در بعد غریزی، در بعد حیوانی منیتمو میخوام حفظ بکنم، من میخوام لذت جنسی ببرم، من میخوام اینجوری بشم، من میخوام اونجوری بشم، خب این خانواده شکل نمیگیره، خانواده متزلزلی شکل خواهد گرفت. توی این خانواده همه آسیب ها میتونه، هر کوچکترین آسیبی میتونه این خانواده رو نابود بکنه. اما تو خانواده اسلامی بزرگترین آسیب ها هم نمیتونه خانواده رو از هم بشکنه. آمار طلاق الان چقدره؟ در مورد فضای مجازی داریم ما هم صحبت میکنیم. کدوم خانواده ای میتونه آسیب های فضای مجازی رو در خودش حل بکنه، میتونه از این تهدید استفاده بکنه و تبدیل به فرصتش بکنه؟ خانواده ای که خانواده شده باشه، خانواده ای که زن و مرد درش یک روح منسجم شده باشه. اما خانواده ای که زن و شوهر با هم مشکل دارن، خانواده ای که زن و شوهر منیتشون رو از بین نبردن، خانواده ای که زن و شوهر میخوان خودخواهی خودشون رو داشته باشن، فضای مجازی بهترین نوعه، ساده ترین نوع آسیبه، و یعنی آسیب های خیلی خطرناکتری هم میتونه برای این خانواده وجود بیاد. کوچکترین مریضی میتونه این خانواده رو از بین ببره. آقا این خانم دیگه اون زیبایی همیشگی رو نداره، آقا میگه من میخوام طلاق بگیرم، این آقا مریض شده دیگه توانایی پول در آوردن مثل قبل رو نداره، خانم میگه من میخوام جدا بشم، نمیتونه پول در بیاره، نمیتونه خرجی منو بده، چیزی نمیمونه از این خانواده. پس ما با یک خانواده الهی کار داریم، خانواده انسانی کار داریم که به وحدت نفوس برسه. این ویژگی خانواده شاید بشه گفت مهمترین ویژگیه که باید در موردش حرف زد. اون وقت بیایید ویژگی های دیگه ای که در قرآن و در روایات بیان شده رو با هم مرور بکنیم. میفرماید خانواده محل سکینه شماست، آرامش شماست، لتسکنوا الیها. زوج شما اگر زوج باشه، نه جفت، اگر همسر شما باشه، چیه؟ کسیه که بتونه به شما آرامش بده، شما با اون همسرتون به آرامش خواهید رسید. یادتون باشه آرامش هدف نهایی خانواده نیست، هدف میانی خانواده است. هدف نهایی خانواده رسیدن به خداست، تقرب الالله. من میخوام به خدا برسم، با چی برسم؟ با خانواده. در روایت داره من اراد ان یلقى الله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجه. کسی اگر میخواد خدا رو طاهر و مطهر ملاقات بکنه باید همسر داشته باشه. همسر نداشته باشی؟ نه، این خانواده، این آدم آدم خدایی نیست. چنانچه پیغمبر فرمودن شرار امتی العذاب، بدترین بندگان و بدترین افراد امت من کسایی هستند که همسر نمیگیرن. حالا الان ببین تو جامعه ما چه افتخاری شده، میگه آقا تو ازدواج کردی، میگه نه من دیوونه. خیلی با افتخار این حرفو میزنه. بعد انتظار داده این آدم در مقابل آسیب‌هایی مثل آسیب‌های جدید رسانه‌ای امنیت داشته باشه. جوانه، یه وقت جوان غیر مذهبیه، یک حرفیه، یه جوانی هم مذهبیه، میگه ما الان در حال عبادت و سلوک و زهد و اینها هستیم. بعد میگه خب چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه خب دیگه باید خود دنیا گریز بود. خب این دنیا گریزی شما موجب نمیشه که از تقرب الی الله بمونید. ما برای خانواده اسلامی چند تا ویژگی رو باید با هم صحبت بکنیم. پس خانواده‌ای که ما داریم در موردش حرف می‌زنیم، خانواده‌ایه که با یک پیوند ولایی زن و مرد رو با هم یکی کرده، به آرامش میرسه و به تقرب الی الله خواهد رسید و در نهایت فرزندانی رو تربیت خواهد کرد که این فرزندان موجب رشد جامعه خواهند شد. این خانواده خب مهمترین نهاد یک جامعه خواهد. اما یک لغتی گفتم در مورد این هم توضیح بدم. خانواده باید نسبتش نسبت ولایی باشه. ما سه تا توصیه داریم برای خانواده ها، برای اینکه بتونیم حرفهای بعدیمون رو بزنیم، برای اینکه بتونیم بگیم آقا اگر میخوای مسئلت رو در فضای مجازی و مسائل رسانه‌ای حل بکنی باید یه همچه خانواده‌ای داشته باشی، اگر نداری آقا نیا، ما نمیتونیم، این خانواده ظرفیت نداره، نمیتونیم با مشاوره ها با راه حل های بیرونی این خانواده رو درستش بکنیم. مثل یک آدمی که بگه آقا من نمیخوام سلامتی خودم، نگران سلامتی خودم نیستم، انواع و اقسام تغذیه های ناسالم رو دارم، ولی وقتی مریض شدم شما به من دارو بده منو درستم کن. خب یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، یهو میبینید به پیری زودرس میرسه، بیماری های خیلی زود هنگام میگیره، سکته در مثلا 30 سالگی پیدا میکنه. ای بابا خب چرا؟ به خاطر اینکه این آقا نیامده اون مسیر درست رو بده. ما دنبال مسیر درستیم. حضرت امام فرمودن که خانواده باید خانواده سازگار باشه. توصیه مهم امام این بود که بروید با هم بسازید. این توصیه شاید بشه گفت سنگ بنای خانواده اسلامی رو قرار داده. خانواده ای که زن و مرد بناشون بر سازگاریه، هیچ وقت با هم ناسازگار نباشن، ولو اینکه این روح ها خیلی به هم پیوسته نشده و به هم آمیخته نشده، امتزاج ارواح اتفاق نیفتاده، ولی یک بنایی داره. آقا ما میدونیم زن و مرد هر کدوم یک دنیایی دارن و قطعا در زندگی با هم به مشکلاتی خواهند رسید، بنا رو در این قرار بدیم که وقتی با هم به مشکل خوردیم سازگار باشیم. این سنگ بناست. رهبر معظم انقلاب خانواده رو یک قدم بالاتر برد. فرمودن خانواده باید مهمترین ویژگی که داشته باشه اینه که درش محبت باشه. محبت این روح ها رو به هم نزدیکتر میکنه. میفرماید زن و شوهر اگر به هم علاقه داشته باشن بزرگترین مشکلات رو کوچیک میکنن، اگر به هم علاقه نداشته باشن کوچکترین مشکلات رو انقدر بزرگ میکنن تا از هم جدا بشن. محبت داشته باشید. میفرماید اگر مردی به خاطر مال و زیبایی زنی به سراغ او بره، اون دو تا چیز رو در اون نمیبینه. مال میخواسته، اونم پولدار بوده، ولی تو زندگیش این پول فایده نداره، یا نمیاد یا بیاد میره، چه اتفاقهایی میفته. زیبایی این زن ظاهرا زیبا بوده، ولی در خونه برای این مرد دیگه زیبا نخواهد بود. ممکنه مردم بگن زنت خیلی زیباه، ولی برای او زیبا نیست. برعکسش اگر به خاطر دینش، به خاطر این وجود ارزشمند انسانی زن با او ازدواج بکنه، روایت میفرماید که هم مال رو خدا بهش میده هم زیبایی رو. رهبر انقلاب میفرمایند که چجوری میشه واقعا زیبا، یک زنی که زیبا نیست خدا بهش زیبایی رو بده؟ بعد میگن به نظر میاد که اون زیبایی در نگاه مرد مهمه و این نگاه مرد چجوری میتونه زیبایی رو ایجاد بکنه، یعنی چجوری در نگاه مرد زیبایی ایجاد میشه؟ با محبت. اگر مرد زنش رو دوست داشته باشه زیبایی رو در اون میبینه. محبت سنگ بنای خانواده اسلامیه. سنگ بنایی که عرض میکنم بعد از مرحله سازگاریه. اما ما میگیم برای اینکه خانواده به کمال برسه باید مرحله سومی داشته باشیم، رابطه ولایی لازمه. رابطه ولایی مرحله اولی سازگاری، مرحله دومش محبته. اما محور اصلی که باید در خانواده ولایی باشه اینه که زن از مرد اهل اطاعت کردن باشه، اهل پذیرش مرد باشه، مطیع مرد. در روایت میگیم بهتر میفرمایند در بهترین زنان زنان مطیعن. این چه اطاعتیه؟ زنان سرخورده؟ نه، زنانی که از روی محبت مردش رو میپذیره، میگه من این مرد رو دوست دارم، هر چی بگه حرفش درسته، امر کنه انجام میدم، امرم نکنه بدونم ته قلبش چیزیه انجام میدم. عجب خانواده ای میشه. از اون طرف آقا میشه یک آدم دیکتاتور، ظلم میکنه بزن؟ نه، آقا هم بر اساس همون محبت به همسرش بیشترین لطف و مهربانی رو خواهد داشت، سرپرستی مهربانانه خواهد داشت. اونور اطاعت مهربانانه است، اطاعت از روی محبته، اینور سرپرستی از روی محبته. قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء. الرجال قوامون علی النساء یعنی مردها به زنها دستور میدن، دیکتاتوری زندگی میکنن؟ نه، از روی محبت موجب قوام این خانواده، تکیهگاه همسرشونن. این خانواده، خانواده ارزشمندی. دیگه رابطه زن و شوهر رابطه ارزی نیست که یکی من بگم یکی تو بگی، یکی من بگم یکی تو بگی. اینجا دیگه خیلی باید در مورد سازگاری حرف بزنی. اگه یه رابطه محبت محوری باشه که آقا حرف میزنه، آقا سرپرست خانواده است، فصل الخطاب خونه باید آقا باشه، مدیر یه خانواده آقاست، مرد خونه است، از روی محبت داره اوامر، امور، مسائل، مشکلات خانواده رو داره حل و فصل میکنه، زن هم با محبت اینها رو میپذیره، دیگه رابطه شون از بالا به پایین میشه. از بالا به پایین، نه اینکه مرد برتر از زنه، برتری که به تقواست، برتری که به ایمانه. برای مدیریت این نهاد نیازه که مرد اداره بکنه اون خانواده رو و زن از او پذیرش داشته باشه. مثل اینکه توی یک اداره الزاماً اونی که مدیر اداره است از بقیه بهتر نیست، ولی خب چون مدیره باید بقیه ازش اطاعت بکنه. خب من این اساس اجازه بدید دو سه تا نکته رسانه‌ای هم برای خانواده عرض بکنم. این خانواده رو اینجوری شناختیم، بیایم این مسائلش رو ببینیم خیلی مختصر و سریع. خانواده های ما الان با یک نوجوانانی مواجهند که به قول یک نویسنده روزنامه آمریکایی، نه روزنامه های یا کتاب های اسلامی، میگه آقا ما با یک نوجوانانی مواجهیم که توی یک دستشون کنترل تلویزیونه، یک دستشون هم موس کامپیوتره، حالا اگر تازه گوشی و اینها رو فعلا در نظر نگیریم. اینها دیگه دستی ندارن که دستشون رو در دست خانوادهشون، در دست والدینشون قرار بدن. یا نویسنده دیگه این میگه که نوجوانانی که از شبکه های اینترنتی استفاده های منفی میکنن افرادی هستند که خانواده نظارتی بر کارشون نداره. یا یکی دیگه از این اندیشمندانشون میگه که این نوجوانانی که از شبکه های اینترنتی استفاده های منفی میکنن افرادی هستند که توی خانواده نظارتی بر روشون نبوده. اینو دیگه ما نمیگیم، خودشون دارن میگن. تو جامعه غربی این نظارت های خانوادگی، این هم بستگی های خانوادگی خب خیلی کم شده، تو جامعه ما متاسفانه داره کم و بیش زیاد میشه. پس ما برای اینکه بتونیم مباحث خانواده و فضای مجازی رو با بهترین نحو جلو ببریم و بتونیم از این ابزار روز بهترین استفاده رو بکنیم، نیازمند خانواده‌ای هستیم که خانواده ولایی باشه، خانواده‌ای که زن و شوهر بین با هم سازگار باشن، به هم محبت بکنن، زن از مرد اطاعت بکنه و مرد به زن سرپرستی خوبی داشته باشه. انشالله خانواده ولایی تشکیل داده باشید، یا اگر هنوز این خانواده به اون مرحله مطلوب نرسیده مقدماتش رو فراهم بکنید تا انشالله مسائلی که با بروز رسانه‌های جدید هست توی خانواده شما رفع بشه. متشکرم.